بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره شرایط صحت شرط بود. اولین شرط این بود که شرط باید مقدور متعاقدین باشه، یا بگیم مقدور مشروطون علیه باشه، مشروطون علیه بتونه شرط رو انجام بدهد. سنی ها معمولا تو کتاب های فقهیشون این شرط رو ذکر نکردند. تو کتاب های شیعه زیاد هم مطرح شده، ولی حرف سر اینه که مقصود از این مقدور بودن چیه. اگر یک چیزی قدرت عقلی بهش نباشد، شرط کردنش اصلا معقول نیست، و چیزی هم که غیر معقول بحث کردن از اون هم درست نیست. مگر اینکه مرادشون از این شرط قدرت چیز دیگه باشه. شیخ انصاری استدلال هایی که آورده برای این شرط، یکی اجماع و یکی مسئله غرر و یکی هم عدم قدرت بر تسلیم و یکی هم این که فاقد شیء نمیتواند واجد شیء باشه. کسی که قدرت بر چیزی نداره نمیتونه اون چیز را هم ایجاد بکنه. شبیه این که میگند اگر کسی چیزی را که مالک نیست بخواد بفروشه، چیزی که خودش ملکیتش رو ندارد نمیتونه ملکیت این رو به دیگری منتقل بکنه. از این استدلال های شیخ انصاری استفاده میشه که مراد شیخ از شرط قدرت اینه که یعنی اگر چیزی را شرط بکنند که متعاقدین اطمینان و اعتماد به وجود شرط ندارند. این مراد شیخ بوده. به همین جهت فرموده که اگر که شرط قدرت، اگر شرط کردن چیزی را که قدرت ندارد قراری میشه. ولی گفتیم احتمال داره که معنای شرط قدرت چیز دیگه باشه. یه مرتبه شرط قدرت برگشت میکنه به شرط فعل متعاقدین، یه مرتبه برگشت میکنه به شرط فعل شخص سالس. و یه مرتبه شرط قدرت برگشت میکنه به شرط نتیجه، و یه مرتبه هم برگشت میکنه به اوصاف مبیع. یعنی چهار صورت پیدا میکنه. صورت اول این که شرط قدرت یعنی شرط بکنند که یه عملی رو با یه یا مشتری انجام بدهد. در این صورت یه مرتبه مشروطون علیه قدرت بر انجام شرط دارد، یه مخ ندارد. در هر دو صورت باید بگیم بیع صحیحه و قرار پیش نمیاد، به خاطر اینکه قرار یا به معنی جهالت یا به معنی هلاکت، اما در هر صورت جهالت یا هلاکت مربوط به خود مبیع، نه مربوط به شرط مبیع. یعنی اگر یه چیزی رو فروختن که بایع یا مشتری خود اون شیء رو نمیدونه چیه، مثلا یه کارتونی رو میفروشن معلوم نیست چی توشه، اینجا میگیم قراره و بی باطله. اما اگر که مبی معلومه ولی یه شرطی داره که اون شرط معلوم نیست چیه، در این صورت باید بگوییم که بی صحیحه، فقط لزوم عقد التزام بایع یا مشتری به عقد منوط به اون شرطه. اگر شرط نبود خیار فسخ داره. بنابراین اصلا مسئله قرار اینجا پیش نمیاد. و اون که شیخ انصاری فرمود شرط قدرت برگشت میکنه به این که بایع و مشتری باید قدرت بر تسلیم داشته باشند. اگر قدرت بر تسلیم مبیع نباشه خب بی باطله، اما اگر قدرت بر تسلیم مبیع هست ولی قدرت بر تسلیم شرط نیست، یعنی مبیعو میتونه تحویل بده اما شرطشو نمیتونه انجام بده، اینجا باید بگیم صحیحه، فقط لزوم عقد منوط به شرط بوده، وقتی که شرط نبود عقد دیگه لازم نیست. این تا اینجا راجع به صورت اول. صورت دوم این بود که شرط قدرت برگشت بکنه به شرط فعل شخص سالس. یعنی شرط قدرت معنیش اینه که چیزی را که می فروشد و شرط میکنه شخص سالسی یک کاری را انجام بده، کار اون شخص سالس باید مقدور با یه مشتری باشه. این مثل این که یه کسی میگه من این خونه رو به شما میفروشم به شرط این که شما دخترتون رو به فلانی شوهر بدید. خب این میگه من دخترمو به او شوهر بدم، این 50% دست منه، اون که اختیارش دست من نیست، شاید قبول بکنه شاید هم قبول نکنه. توی معاملات بین المللی اینجور شرطی خیلی زیاده، مخصوصا تو این چیزایی که مثلا فرضاً همین شرایط تحریم الان تو ایران وقتی میرن خارج یه چیزی رو میخرند، بعد شرط میکنند که شخص ثالثی یه کاری رو انجام بدهد، به شرط اینکه مثلا فلان جنس رو فلانی منتقل بکنه به فلان جا. از اینجور معاملات عرفیه و عقلاییه، خلاف بناء عقلا نیست که بعضی ها میگن اینا سفهیه یا مثلا معاملات باطله. کسی میره مثلا دارویی را یا مثلا یک قطعه ای را میخرد به شرط این که مثلا بایه یا فروشنده فلان چیز رو وارد ایران بکنه یا وارد ایران نکند. از اینجور کارا خب خیلی زیاد میشه و اینا عقلاییه. در اینجا باید بگوییم که باز سه صورت داره خود همین شرط فعل شخص ثالث. یه مرتبه اون شخص ثالث اون عمل رو انجام میدهد، یه مرتبه شخص ثالث قبول میکنه ولی انجام نمیده، یه مرتبه هم شخص ثالث اصلا قبول نمیکنه. یه کسی میگه این زمین را به شما میفروشم به شرط اینکه شهرداری اینجا خیابون نکشد یا شهرداری اینجا خیابون بکشد. از اینجور معاملات متعارفه دیگه، که با یه مشتری دو نفرن عمل شرط میکنن عمل شهرداری را که خیابون بکشه یا نکشه. اگر اون شخص ثالث یعنی اون شهرداری یا تو همین معاملات بین المللی کرس کردم اون شخص ثالث قبول کرد و شرط را هم انجام داد، اینجا که هم معامله صحیحه و لازمه. خب این که روشن دیگه، چون قراری که پیش نمیاد خلاف اجماع هم نیست، قدرت بر تسلیم شرط هم وجود دارد. صورت دوم اینه که اون شخص ثالث اصلا اگر قبول نکرد، مثلا رد کرد گفت نه من این کار نمی کنم، یا شهرداری گفت من اینجا خیابون نمی کشم، این صورت هم که شخص ثالث اون شرط رو نپذیره و عمل نکنه، اینجا هم که حکمش روشنه. حکمش اینه که اگر مبیع ممکن بود تسلیمش اما شرط تسلیمش متعذر بود، بیع باطل نیست، لزوم بی باطله. به عبارت دیگه مشروطون له خیار فسخ داره ولی بی صحیحه. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که اون شخص ثالث مثلا اون شهرداری پذیرفته میگه بله من اینجا خیابون میخوام بکشم اما فعلا پول ندارم، هر وقت شد خیابو خواهم کشید. یعنی شرط و پذیرفته اون شخص ثالث اما عمل به شرط نکرده. در این صورت بیع صحیحه. خیار فسخم اینجا معلوم نیست که مشروطون له داشته باشه، اینجا فقط داخل می شود در این مسئله که آیا می شود اون ثالث را الزام کنیم، اجبارش کنیم به عمل به شرط یا نه. یعنی این مشروط الله باید بره به دادگاه شکایت بکنه، بگه این شهرداری این شرط رو پذیرفت ولی عمل نمی کنه، مجبورش کنید که عمل بکند. یعنی اینجا فقط داخل میشه توی مسئله وجوب وفاء به شرط. و از همینجا یه مسئله دیگه هم روشن میشه. اون مسئله هم اینه که اگر یک شرطی ابتداءً مقدور مشروطون علیه بود ولی بعدن از قدرت خارج شد، اون موقعی که عقدو میخوندن قدرت داشت، بعدن قدرت دیگه نداره. که این خیلی تو همین مثال هایی که عرض کردم تو چیزای بین المللی خیلی پیش میاده. چیزی رو میخرن و مثلا چیزی رو میخرن و شرط میکنن که بیار تو ایران تحویل بده، بعد میگه شرایط تحریم شد نمیتونم بیارم تو ایران تحویل بدم. آیا شرطی که قبلا مقدور بوده و الان مقدور نیست، این داخل میشود در عدم قدرت بر شرط یا داخل میشود در تعذر شرط؟ اگر داخل بشود در مسئله عدم قدرت، خیلی ها نظرشو این میشه که این شرط باطله، عقدم باطله. اما اگر داخل بشود در مسئله تعذر شرط، هر وقت شرط متعذره بیع باطل نیست، مشروط الله خیار فسخ داره. این تا اینجا اونجایی که عدم قدرت میگن که عقد منوط به این شرط بوده، وقتی شرط منتفیه عقد رو دیگه رضایت بهش نیست، بس عقد باطله. گفتم خیلی ها اینو میگن، ما نگفتیم ها، ولی مثلا شیخ میگه باطل. خب دی بله بله چون بینید اون موقعی که این عقد رو خوندند این شرط ممکن بود و عقدم صحیح بود، اما الان که فعلش متعذره، این دقیقا مثل اینه که چیزی رو بفروشن، مبیع هنگام عقد قابل تسلیم بود، هنگام تسلیم مبیع قابل تسلیم نبود، چه عقد میشه باطل. این صورت دوم. و اما صورت سوم، صورت سوم این بود که گفتیم شرط نتیجه. این اول و دوم هر دو شرط فعل بود، یعنی مثلا میگفت که این جنس رو از شما میخرم به شرط اینکه بیاری داخل ایران تحویل من بدهی، یه فعلی رو انجام بدید. اما اگر شرط نتیجه بود، شرط نتیجه یعنی این که مشروطون علیه نباید یه کاری یا انجام بدهد، بلکه یه کاری انجام بشود، نه این که انجام بدهد. اینو بهش میگن شرط نتیجه. یه وقت میگه که این رو میفروشم به شرط این که شما فلان کارو بکنید، میشه شرط فعل. یه وقت میگه اینو میفروشم به شرط اینکه فلان طور بشود، میشه شرط نتیجه. بله، حالا بقایه طبیعی یا حتی مسائل اعتباری، یه وقت میگه که این رو میفروشم به شرط اینکه کیف شما مال من باشد، میشه شرط نتیجه. یه وقت میگه اینو میفروشم به شرط اینکه این کیفو به من بدهی، میشه شرط فعل. اول یه عبارتی رو از جواهر میخونم درباره این شرط نتیجه تا بعد توضیح بدم. صاحب جواهر توی جواهر صفحه جلد 23 توی جلد 23 صفحه 203 بله می‌فرماید که و کیف کان فقط بان لک من ذلک کله انه لا اشکال فی انه یجوز ان یشترط ما هو سائق داخل تحت قدرته. جایز از آدم کاریو بکنه، شرط بکنه که قدرت برش دارد، که قصارت ثوب و خیاطته، شرط بکنند که مثلا این لباس رو بدوزه یا این لباس رو بشوید و نحو ذلک مما یرتفع به الجهاله، کما انه لا اشکال فی انه لا یجوز اشتراط ما لا یدخل فی مقدوره. و اینم روشنه که نمیشه آدم شرط بکنه چیزی رو که قدرت ندارد، که بیع الضرب الا ان یجعله سنبلن، مثلا فرض کنید بفروشه بگه که این زراعت یا این گندمی که تازه در اومده خوشه بکنه، خب اینم خارج از قدرت انسانه و باطله. خب توی اینجا ثابت جواهر اینو میفرماید، میفرماید اگر که کسی گفت که این گندم خوشه کند، مرادش اینه که شما این کارو انجام بده، اینجا بی باطله چون قدرت نداریم. اگر مقصود اینه که یعنی این گندم و کسی بهش دست نزنه تا این به اراده و خواست خداوند این بزرگ بشه و خوشه بکنه گندم بده، اینم که هیچ اشکالی نداره، اینو بهش میگن تبقیه، باقی بگذاره تا بزرگ بشه. بعد از اینا حالا ایشون شروع میکنه به همین توضیح این شرط نتیجه ای که گفتن. ضابط در امری که جایز است یا جایز نیست، یعنی تو شرط نتیجه میخواد یه قانونی به دست بده، قاعده در امری که جایز است و جایز نی اینه که هو ما لا دلیل علن حصارهی فی سبب خاص من عقد او ایقائن و این کان یحصلو بهما فیشمله هین ازن عموم المؤمنون. و اما ما دل علن حصارهی فی سبب المخصوص لذی هو عقد او ایقا فلا یسه اشتراطه لتعارض من وجه بلا ترجیح بل اصل عدم ترتب الاثر. توضیح فرمایش ثابت جواهر اینه که اولا تعارض که تو باب تعارض میگن مال عموم خص من وجه، تعارض این نیست که تباین کلی دو تا دلیل 100% با هم اختلاف داشته باشند، باب تعارض یعنی باب عموم خصوص من وجه که دو تا دلیل نسبتشون عموم خصوص من وجه، اینو میگن باب تعارض. صاحب جواهر میفرماید که ملاک شرط نتیجه که جایزه یا باطله، ملاک اینه که اگر شرع بگوید یک چیزی سبب خاص داره، اون که سبب خاص داره همیشه شرط نتیجهش باطله. هر چیزی را که شرع بگوید سبب خاص ندارد شرط نتیجهش همیشه صحیحه. مثلا ملکیت، آدم بخواد مالک چیزی بشه سبب خاصی نداره، میشود یه چیزی رو بخره مالک بشه، میشود هدیه بدن به آدم مالک بشه، یا ارث برسه به کسی مالک بشود، راه‌های مختلف داره. بعد هیچ کدام اینام اون سببش لازم نیست، یعنی مثلا تو خریدن حتما لازم نیست که او بگوید فروختم و اینم بگه خریدم، معاتات هم که باشه درسته، یعنی اون بعت و قبل تو هم ضرورتی ندارد. پس تو ملکیت چون سبب خاص نداره، شرط نتیجه همیشه درسته. یعنی می شود بگه این فرش رو به شما می فروشم به شرط اینکه اون کتاب مال من باشد، این درسته. نه نه، این معاتات نیست، یه همون بیعه به صیغه هست. فقط این داخل میشه توی این روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود دو بیع در یک بیع انجام ندهید، نهی کرد از دو بیع در یک بیع. آیا اینم دو بیع توی یه بیع یا نه؟ این که میگه این فرشو میفروشم به 1000 تومن به شرط این که اون کتابتون مال من باشد، این دو بیع در یه بیع یا نه؟ احتمالا اون حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله منیش چیز دیگه باشه. اون حدیث احتمالا منیش اینه که اگر کسی بگه این کتاب را نقد به 1000 تومن نسیه به 2000 تومن میفروشم، شما بفرمایید قبول کردم، احتمالا حدیث اینو میخواد بگه باطله. نه بله درسته، این درسته که سبب خاص نداره ولی اسباب متعدد داره. یکی از اسبابش اینه که بدون گفتن به تو و قبل تو انسان مالک چیزی بشود. چرا نیست؟ چرا؟ بله بله، شرع نیامده بگوید که سبب ملکیت یا بیع یا هبه یا فلان، این شرع نگفته. شرع اومده سیره اغلا رو امضا کرده. اگر سیره اغلا رو امضا کرده، این سیره اغلایی هست که بگوید به شرط اینکه این مال اون باشه. چون اصل در معاملات اینه که نهیش حرمت وضعی باشه، اصل بر همینه. در عبادات اصل بر اینه که حرمت تکلیفی باشه، تو معاملات بر وضعی بودنه. خب ولی اگر یک چیزی سبب خاص شرعی داشت، مثلا شرع اومده فرموده در باب نکاح زوجیت سبب خاص داره، انکحتو رو باید بگوید، یا در باب طلاق سبب خاص داره باید بگه زوجیتی طالق، این لفظ خاص رو باید بگه. چرا دیگه؟ اونم همینه، فقط این لفظ رو ندارن، همین معنا رو میفهمونن. ببینید بله صیغه خاص ندارن، اما این مطلب باید بفهمونه دار که یعنی اینو بفهمونه که همسری. اما اگر که مثلا توی فرض کنید یه قومی که مسلمان نیستند، این میگه این زن خودش اجاره میده به این، اینو میگیم همسر نشود. اما اگر که گفت که نه همسر بودن، حالا چه این که بگه انکه تو، چه بگه زبت تو، یا حالا فارسی بگوید یا نمیدونم زبان دیگه، ولی مضمون مضمون زوجیت باشه. خب بله بله، اما اونجایی که میگه که این مال او باشد، اینجا اسمی از ملکیت نیورده، در این حالم صحیحه. خب همین ملکیت نگفته دیگه. حالا نه فعلا نه. خب ببینید، پس اگر که شرع یک جایی سبب خاص تعیین کرد، مثل نکاح و طلاق، در باب هبه هم احتمالاً همین جور باشه دا، هبه هم احتمالاً. اون جاهایی که شرع سبب خاص فرموده، اینجا صاحب جواهر فرمود عموم خصوص من وجهه و جای تعارض و عدم ترجیح. مراد صاحب جواهر اینه که اگر کسی یک کتابی فروخت گفت به شرطی به شما میفروشم که زن شما مطلقه باشد. زن شما مطلقه باشد. شما گفتی قبول کردم. دلیل المؤمنون عند شروطهم، میگوید که مؤمن به شرطش باید وفا کنه، یعنی این زن مطلقه شد. منش اینه دیگه. المؤمنون عند شروطهم میگه این طلاق صحیح. دو همین شرط دیگه. المؤمنون عند شروطهم این شرط رو. چرا نمیگه؟ این المؤمنون عند شروطهم دیگه مطلق دیگه. پس این دلیل که میگه که طلاق صحیح، ادله طلاق که میگوید سبب خاص میخواد، میگه این طلاق باطله. درسته؟ اون ادله که میگوید که طلاق باید به لفظ خاص باشه، اینجا اون لفظ خاص نبوده پس باطله. نسبت همیشه عموم خصه من وجه. علت این که عموم خصه من وجه اینه که عموم خصه من وجه یعنی دو تا ماده افتراق و یه ماده اجتماع. اینه دیگه. المؤمنون عند شروطهم میگوید مؤمنین به شرط خودشون باید وفا کنند. چه شرط؟ شرط نتیجه باشد یا شرط فعل؟ شرط فعل که میشه محل افتراق، یعنی ربطی بس ما نداره. شرط نتیجه رو هم میگیره. پس المؤمنون دو فرد داره، یکیش خارج از بحثه که میشه شرط فعل، یکم میشود محل اجتماع. ادله طلاق هم همین جوره. ادله طلاق میگوید که طلاق صیغه خاص میخواد. وقتی صیغه خاص میخواد، اگر که اون صیغه خاص مثلا زوجتی طالق بود صحیحه، اگر اون صیغه خاص این شرط نتیجه بود صحیحه یا باطله؟ باید بگیم باطل. الان ادله طلاق میگوید اونجایی که شرط نتیجه بود طلاق باطله، المؤمنون میگوید اونجایی که شرط نتیجه بود طلاق صحیحه. امشه عموم خصه من وجه. نه گفتم خارجه، گفتم که المؤمنون دو تا فرد داره، یه فردش محل افتراق، یه فردش محل اجتماع. با این دلیل اینجوری گفتم. نه المؤمنون عند شروطهم، چه این که این شرطش شرط فعل باشد یا شرط شرط نتیجه باشد. خب بله فعل نیست دیگه، دارم الانم دارم همینه میگم. میگم المؤمنون عند شروطهم، میگه مؤمن به شرط خودش وفا کنه، چه اون شرط فعل باشه چه نتیجه. اونجایی که شرط فعل معارض نداره، اونجایی که شرط شرط نتیجه است تو بعض افرادش معارض داره. باب تعارضم منیش همینه دیگه. صاحب جواهر میفرماید که اینجایی که عموم خصه من وجه شد، مثل اینکه مثلا همون مثال معروف تو منطق، سفیدی و حیوان. یه سفیدهایی داریم حیوان نیستند، یه حیوانهایی داریم سفید نیستند، یه چیزی هم داریم که هم حیوان است و هم سفیده، میشه ماده اجتماع عموم خصه من وجه. در ما نحنفی یک شرطهایی داریم که فعلند نه نتیجه، یه طلاقهایی هم داریم که با صیغه خاص طلاقه، اون ربطی به بحث ما نداره. اونجور طلاق شرط فعل هم ربطی به بحث ما نداره. یه سفیدهایی داریم حیوان نیستن، یه حیوانهایی داریم سفید نیستن، یه چیزی داریم هم حیوان است و هم سفید. در ما نحنوفی هم یه چیزی داریم که هم طلاق است و هم شرط است. و چون ترجیحی بر هیچ کدام از این دو دلیل نیست، یعنی نه المؤمنون ترجیح داره نه دلیل طلاق، جای تعارض و تساقطه. این دو دلیل تعارض میکنن و تساقط میکنن، باید رجوع کنیم به قواعد. وقتی که رجوع کردیم به قواعد، میگیم این زن تا قبل از این شرط مطلقه نبود، حالا که این شرطو کردن شک دارم مطلقه شد یا نشد، اصل عدمشه. این عبارت جواهر اینو میگفت. ببینید، ولا ترجیح ول اصل و عدم و ترتب الاثر. این ول اصل و عدم و ترتب الاثر یعنی استصحاب بقای زوجیت یا استصحاب عدم طلاق. حالا عبارت های دیگه هم داره دیگه، وقت گذشت. حالا فرمایش ایشون درباره ملاک شرط فعل و نتیجه، فردا وقت از این حرف میخوام نتیجه بگیرم. بسلام. شاید کسی بگه برعکس، المؤمنون عند شروطهم حکومت دارد بر ادله طلاق. ادله طلاق میگه که طلاق شرط خاص، صیغه خاص میخواهد، صیغه خاص میخواد، لولا شرط نتیجه. اگر شرط نتیجه بود دیگه صیغه خاص نمیخواد. شاید کسی اینو بگه، چون المؤمنون عند شروطه. میرسم به اونو. اون جایی که میخوام بگویم که یکی وصفه، وصف دو قسمش خواهم کرد، اون آخری چهارمیه ها وصف رو.